ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رهبر ایران اقدام علیه حزب الله لبنان را بی اهمیت دانست. حسن روحانی در واکنش به راه اندازی گشت اخلاقی نامحسوس گفت کرامت انسانی مقدم بر دین است. دولت از شورای نگهبان خواست مصوبه مجلس برای حذف 24 میلیون یارانه بگیر را رد کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام برخی کشورهای اسلامی علیه حزب الله لبنان را بی اهمیت دانست و این گروه را افتخار دنیای اسلام توصیف کرد. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه همچنین از محکومیت حزب الله لبنان توسط دولتی که آن را فاسد وابسته توخالی و پوک نامید انتقاد کرد. به تازگی اتحادیه عرب شامل 22 کشور اسلامی و همچنین شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. عربستان سعودی از حامیان اصلی این تصمیم بود. حزب الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا هم قرار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش به آغاز طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفته است کرامت انسانی مقدم بر دین است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی سه‌شنبه شب در پایان سفرش به سمنان گفته است وظیفه حکومت احترام به شخصیت و جایگاه و کرامت مردم است و کرامت همگان باید حفظ شود. روز دوشنبه فرمانده پلیس تهران خبر داد که 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی را که اقدام به مواردی چون به گفته او کشف حجاب در خودرو کنند گزارش می‌دهند. سخنگوی دولت ایران از شورای نگهبان خواست تا مصوبه مجلس درباره حذف 24 میلیون تن از یاران بگیران را رد کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت مصوبه مجلس درباره حذف 3 دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه را اجرا نشدنی دانست و گفت دولت انتظار تصویب چنین مصوبه‌ای را از سوی نمایندگان مجلس نداشت. مجلس ایران در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 کشور یارانه نزدیک به 24 میلیون تن از افراد جامعه را حذف و درآمد حاصل از آن را به اشتغال اختصاص داد. دولت میگوید 3 میلیون تومان درآمد ماهانه مبنای مناسبی برای شناخته شدن به عنوان افراد ثروتمند و بی‌نیاز از یارانه نیست. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه راهی عربستان سعودی شد تا مسائل موجود میان دو کشور را حل و فصل کند. یکی از نکات این سفر تنش‌های میان ایران و عربستان سعودی است که بر روابط ایالات متحده با پادشاهی عربستان هم سایه افکنده است. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی و نیز سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اول اردیبهشت ماه در سفری 2 روزه به ریاض رفت. نبرد با گروه حکومت اسلامی، بحرانها در سوریه و یمن و تنش در روابط ایران و عربستان از جمله مواردی هستند که دو کشور در مورد آنها گفتگو کردند. پیش از سفر آقای اوباما به پایتخت عربستان، اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده با محمد بن سلمان جانشین با نفوذ ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار کرده بود. دیداری که مسئله ایران نیز در آن مطرح شد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته است طرفها در مورد منافع مشترک امنیتی از جمله آنچه دخالت‌های ایران توصیف شده گفتگو کردند. اسوسییتد پرس میگوید انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا از عربستان و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بخواهد همکاری و مشارکت بیشتری در جریان نبردها با حکومت اسلامی در عراق و سوریه انجام دهند. به گزارش اسوسییتد پرس واشنگتن نگرانی‌هایی نیز از افزایش شمار قربانیان نظامی در یمن از زمان آغاز حملات ائتلاف عربی به این کشور دارد و نیز بیم آن دارد که افزایش تنش‌ها میان عربستان و ایران به خشونت‌های فرقه‌ای مذهبی در خاورمیانه دامن بزند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان سال گذشته خورشیدی در مصاحبه‌ای با نشریه اتلانتیک گفته بود رقابت میان عربستان و ایران که به جنگ نیابتی و هرج و مرج در سوریه، عراق و یمن منجر شده، ما را ملزم می‌کند که به دوستان خود و همچنین به ایرانی‌ها گوش زد کنیم. باید راهی مؤثر برای تقسیم منطقه بین خود پیدا کرده و نوعی صلح سرد برقرار کنند. رندا سلیم، تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در این زمینه گفته است:
At the same time, it seems that this dispute between Iran and Saudi Arabia creates challenges and problems.
این تنش بین ایران و عربستان سعودی برای آمریکا که هدف سال جدیدش رسیدگی به بحران‌های سوریه و یمن بود، چالش ایجاد می‌کنه. آمریکا بهبود رابطه بین تهران و ریاض رو پیش شرطی مهم برای دستیابی به راه حل برای این بحران‌ها می‌دونه و همین حالا تلاش می‌کنه تا از خسارت بیشتر به این موضوع جلوگیری کنه. آقای کری با همتای ایرانیش گفتگو کرده و همینطور از متحدانی مثل ترکیه و مصر در قبال عربستان استفاده می‌کنه که اگر کاهش تنش ممکن نباشه، حداقل بحران از این بیشتر شدت نگیره.
البته تنها مسئله ایران بر روابط آمریکا و عربستان سعودی سایه نیفکنده است. یکی دیگر از مواردی که با واکنش‌هایی روبرو شده، جریان لایحه اجازه احتمالی به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر در آمریکا برای گشودن پرونده علیه مقام‌ها و چهره‌های سعودی است. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گفته است عربستان دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده که در صورت قید نامش در ارتباط با واقعه 11 سپتامبر 750 میلیارد دلار دارایی خود در ایالات متحده را خواهد فروخت. پس از آن سخنگوی کاخ سفید گفت ریاض به منافع مشترک با آمریکا در حفاظت از نظام مالی بین المللی آگاه است و به نفع آن نیست که بخواهد ثبات این سیستم را برهم بزند. اما در این حال گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد در صورت تصویب چنین طرحی در کنگره باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان در تشریح تلاش آمریکا برای رسیدن به راه حلی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
خب این تلاشی که در کنگره در جریان اتفاق اصلاح اون قانون سال 1976 که اگر اقدامی علیه شهروندان آمریکایی بشه و به نوعی کشورهای خارجی درش دخالت داشته باشند نمیتونن قربانی ها علیه اون کشور یا مؤسسات مربوطه شکایتی بکنن و الان کنگره داره اینو تغییر میده به این اعتبار که اگر شهروند آمریکایی مورد تروری که کشته شد که به نوعی در خاک آمریکا به وقوع پیوسته و کشور دیگه هم درش دخیل بوده این مسئولیت برداشته بشه. از این جهت به نظر میاد که خب در مورد عربستان سعودی به خصوص خیلی حساس، حجم سرمایه‌گذاریه که عربستان سعودی در آمریکا داره کم نیست، البته صرفا به اوراق قرضه هم بر نمیگرده. به همین خاطر از رغم اینکه رابطه بین عربستان و آمریکا در دوران آقای اوباما سرد شده، مشکل داره، اینها بازم باعث نشده که واشنگتن زیاد با کنگره همراهی بکنه در این زمینه. فی الواقع یه تضادی افتاده بین منافع قربانیان، مسئله حقوقی و مسئله امنیتی یک طرف و مصالح اقتصادی. به نظر میاد که اگر دولت آمریکا بخواد کاری بکنه در این سفر آقای اوباما به عربستان و سعودی شاید یک راه حل میانه پیدا بکنند، اون هم به این معنا که بدون این که لزوما عربستان و سعودی نقشش که در اون 28 صفحه گزارش کنگره که سال 2003 منتشر شد اون 28 صفحه رو کماکان مثلا مخفی یا محرمانه نگه دارن منتشر نکنن، در این حال این خواست کنگره هم تصویب نرسه، این تغییر قانون یک احتمالاً صندوقی یا یک مؤسسه آمال منفعی ایجاد بشه تحت عناوین دیگه‌ای که از اون طریق بشه برخی خدمات رو به قربانیان داد تا اینی که بخوان در رابطه با اتهامای مربوطه عربستان سعودی رو به پایه یک همچین اقداماتی بکشن.
عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت جهان است و در صدر فهرست خریداران تسلیحات ساخت ایالات متحده قرار دارد. این کشور در این حال با نزدیک به 1 میلیون بشکه نفت در روز دومین تأمین کننده خارجی نفت آمریکاست. آقای اوباما پس از عربستان سعودی به آلمان و بریتانیا نیز سفر خواهد کرد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. و ما در ادامه نگاهی کنیم به بخشی از در واقع پیام های شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که همکارانم آماده کردن برای این بخش خبری.
جناب آقای خامنه‌ای، ای که خودتو ولی وقی، ای که خودتو اولی امر مسلمین جهان میدونی، ای که خودتو صاحب اختیار 80 میلیون نفر ملت ایران میدونی و به جای 80 میلیون نفر تصمیم میگیری و دستور اجرا میدی، فقط شب 10 دقیقه لدی که بخواد خوابت ببره بیا، زندگی ما ملت رو در سال 57 با زندگی ما ملت در این سال مقایسه بکن. اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظامی، اجتماعی، هر چی رو که دلت بخواد بیا مقایسه بکن سال 57 با سال 95 چه به روز این ملت رو بردی. آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای رئیس پلیس تهران، چرا اجازه ندادید مردم در مقابل سفارت افغانستان به خاطر این بچه 6 ساله شمع روشن کنن؟ دیگه اینکه مرگ بر آمریکا و اینا نباید بگن که اونجا شما اجازه بدید برن. اینا خواستن از یک دختر 6 ساله حمایت بکنن. نیومدن بگن زنده باد آمریکا، نیومدن بگن چرا اقتصاد ما اینجوریه، چرا امنیت ما اینجوریه، چرا کشور ما به این حال رو افتاده. مجبورن فقط شمع روشن کنن، جلوشونو گرفتید، زندانیشون کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه بریم و ببینیم خبرهای ورزشی چه هستند، با همکارم فریبرز غریب همراه بشیم.
در ادامه رقابت‌های تیم‌های باشگاهی ایران و عربستان در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در کشور ثالث، امشب دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب‌آهن در قطر و عمان مقابل حریفان عربستانی به میدان می‌روند. در گروه اول سپاهان که امیدش برای صعود بسیار کمرنگ است، در دوحه قطر مهمان الاتحاد عربستان است و در گروه دوم ذوب‌آهن صدرنشین این گروه در مسقط پایتخت عمان میزبان النصر عربستان است که در صورت پیروزی صعود خود را به دور بعد قطعی خواهد کرد. دیشب در این چارچوب تراکتورسازی دیگر نماینده ایران در قطر با 2 گل الهلال عربستان را شکست داد و به عنوان اولین نماینده ایران صعود خود را به دور بعد قطعی کرد. در پی رأی AFC مبنی بر برگزاری بازی تیم‌های ایرانی و عربستانی در کشوری ثالث، عربستان دو کشور قطر و امارات و ایران هم کشورهای عمان و ازبکستان را برای میزبانی معرفی کرده. در پی مرگ مرداد اولادی بازیکن پیشین تیم‌های پرسپولیس و استقلال که روز گذشته اتفاق افتاد، مسئولان قضایی دستور پلمب به منزل مسکونی وی را صادر کردند. شاه حسینی رئیس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با سایت ورزش 3 پلمب شدن منزل اولادی را طبق دستور قاضی این پرونده برای تحقیق بیشتر در مورد علت اصلی مرگ این بازیکن توصیف کرده. مرداد اولادی که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را هم دارد و در فصل جاری عضو تیم ملوان انزلی بود، روز سه‌شنبه به نوشته خبرگزاری‌ها به دلیل ایست قلبی درگذشت. و تیم فوتبال بایر مونیخ آلمان دیشب در نیمه نهایی جام حذفی این کشور با 2 گل وردر برمن را شکست داد و با رسیدن به فینال در آستانه فتح سگانه قهرمانی فصل قرار گرفت. بایرن در رقابت‌های باشگاهی این فصل بوندسلیگا نیز در آستانه قهرمانی قرار دارد و در لیگ قهرمانان اروپا هم به نیمه نهایی رسیده. در بازی دیگر نیمه پایانی جام حذفی آلمان امشب هرتا برلین میزبان بورسیا دورتموند است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ادامه خبرها. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش سالیانه‌اش درباره آزادی رسانه‌ها در جهان را منتشر کرد و بر مبنای آن ایران با 4 پله صعود در مقایسه با سال گذشته به رتبه 169 از 180 کشور جهان در این لیست رسیده است. به گفته گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران از یمن، کوبا، جیبوتی، سودان، چین، سوریه یا کره شمالی بهتر است. با این همه این سازمان گفته است که روزنامه نگاران و روزنامه همچنان قربانی جنگ قدرت در ایران می شوند. گزارشگران بدون مرز در همین حال می گوید آزادی رسانه ها در سراسر جهان تحت فشار شدیدی از سوی دولت ها و سرمایه گذاران قرار دارد. در گزارش امسال فنلاند، هلند و نروژ 3 کشور صدر فهرست گزارشگران بدون مرزند. وزارت کشور افغانستان از رسیدن شمار کشته‌های حمله روز سه‌شنبه در کابل به 64 نفر خبر داد. این وزارتخانه زخمی‌های این حادثه را 347 تن اعلام کرده و گفته است که بیشتر کشته شدگان غیر نظامی‌اند. صبح روز سه‌شنبه به دنبال انفجار انتحاری مهاجمانی وارد ساختمان معروف امنیت ملی افغانستان در مرکز شهر کابل شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. از این حمله به عنوان مرگبارترین حمله در پایتخت افغانستان از سال 2011 میلادی تا کنون یاد شده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. 17:15 دقیقه به وقت تهران رو داریم پشت سر میذاریم. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا همراه باشید.